آیه خیلی عجیبی هست که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله. ای اهل ایمان، حالا شده اینه که ایمان آوردن، اینه که ایمان آوردن فکر میکنن که همقدر ایمان آوردن که ما الحمدلله ایمان داریم، نمازون میکنم، روزمون میگیریم و زکاتمون هم میدیم. به اینها داره خطاب میکنه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اولا اتقوا الله، ثانیا و اتقوا الیه الوسیله. اینه که میگن خدا رو من نخواهم، عشق حق با واسطه، میگن شعر مولانا رو میخونن که این تفسیر میکنن که بله بس انبیاء و اولیا احتیاج نیست، ولی که من نخواهم عشق حق با واسطه که حالا که خلق شد این رابطه، این مقصود این نیست. اینجا میفرماید که شما برید یه وسیله بگیرید، شما اگر بخواید سفری بکنید آیا نمیرید ببینید که این با چه وسیله ای، با چه مرکبی، با چه شیوه ای میشه به اون مقصود رسید؟ پس وقت تقوق الیه الوسیله، یه بپرسیم این کدوم قطار به طرف خدا میره. یه همچین آدمی که مقصدی داره و میخواد به یه جایی برسه قانع نمیشه گیرم که حالا ثابت شد کدام هست براتون، این که فایده نداره. یک وسیله گیر بیارین سوابش رو پیش او. گفت که یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف. حضرت یعقوب گفتن بهش که تو که داری همه شید تلاهه تفت و تذکر یوسف، دامنه اسم یوسف رو میبری و حتی تکونه هر ازن و تکونه من الهالکین، انقدر که ممکن یا بیمار بشی یا حلاف بشی اصلا. گفتش که انما اشکو بسی الالله. گفت نه، من دارم با خدا گله گذاری، خدا میکنم ربطی به شما نداره و ناراحتم نیستم، من با خدا یه گله گذاری دارم، خودم دارم گیرم میکنم، ولی شما اذهبوا برید فتحسسوا من یوسف، برید حس کنید این طرف اون طرف رو بکشین ببینید که کجاست این یوسف، برید میگردید پیداش کنید. این وقت تقو الیه الوسیله یعنی به هر وسیله چند بزنید، القریقه یاد شب بسه به کل حشیش، به هر وسیله متوسل بشید، این طرف اون طرف سراغ بگیرید، بپرسید، نشان بگیرید، آدرس بگیرید، برید خبر بگیرید که این وقت تقو الیه الوسیله. این هم جز واجباته که ما دنبال خدا باشیم و دنبال یه وسیله هست باشیم نبو برسیم. یا آره هست که اگر چه آزاده ولی حقستان ها مایه برگره انتقلو رو انتقلو رو او تسبلو رو جایی که کسانی یه هرگونه لبر رسوله، کسانی که با محاربه نهند و درنگ میکنند با خدا که یکیش خوردن داراست و مال حرام بابا محاربه داست، اینا درست اگر از با اون کسانی موجبات کشتن نفس آنها رو پرهند، اون کسانی که با قطامهشون بر سر آنها با آتش زن و سوتونن قلاهای خودشونن، اینها رو بهش میگن محاربه بابا خوده. اگر گفته است که این هست یا سلد یا قد سخلو، اینا باید یا به سلششن یا باید کشته بشن و کارهای دیگه هم هست. اما این داسته هست که همین آرام را نجات داده. گفتن خشم گرفت یک شخصی بر منشی فلان امیر که از عمرای خودش بود، امیر بخارا، به منشی خودش گفت یه نامه بنویس به امیر بخارا که به محض رسیدن این نامه مثلا مؤتمن الملک رو که منشیش هست سرش رو ببره بذاره تو جبل بفرسته بر ما، چون خبری شنیده بود که این درباره او صحبتی کرده و شعری گفته و اینا. اتفاقا این دوتا منشی با هم همکلاس بودن در نظامیه بغداد و این حالا میخواد یه جوری که این نامه رو میخواد درج بکنه که اونم زمنان بفهمه و زمنان هیچ کسیم نفهمه، چون تو نامه شما میخواد امضا بکنه نامه رو. این نامه رو که نوشت با هم که پسی میخواستن یه دونه الف گذاشت بالای نامه، مثلا دارم قلم رو آزمایش میکنن، یه دونه نونم گذاشت، گفتی که امید به خدا بیمیشد میفهمه. و اونهایی که مستقرق در قرآن بودن، یه وقتی من نکته ای رو اشاره کردم که اگر انسان اطلاعاتی داشته باشه این اطلاعاتش بدون اینکه خودش زحمتی بکشه تکرار میشه و هی علمش بیادتر میشه. چطور؟ الان ثابت کردن که شما اگر که یک فیلمی تهیه بکنن که این هر ثانیه 16 فریمش از جلو چشم شما میگذره، که مثلا یه نفر داره میرخصه یا یک نفر داره مصاحبه میکنه، اگر وسط این 16 تا فریم یک از اینا رو ببرن یه فریم دیگه یه عکس دیگه بذارن تو، شما اصلا نمیفهمید، شما هم مصاحبه رو میبینید ولی اون چشم شما میبینید ساب کانشسلی به طور نیمه هوشیار شما اون رو میبینید و بعد ناگهان سیستمش تشنه میشه. اون یه دونه فریم مثلا یه جایی بوده که هوا گرم بوده و این نفر داره آب سرد میخوره مثلا، شما بدون اینکه اون فریم رو دیده باشین و آگاهی پیدا کرده باشین از این، شما احساس میکنید که تشنتون شده و یک خبری بهتون میده از درون. حالا اگر انسان همونطور که داره قرآن میخونه، برای اون کسانی که به یه لطائفی رسیدن از قرآن، هر کلمه ایش اینا رو یاد یه جای دیگه میندازه و این منشی وقتی که نامه رو باز کرد، خب اون شخص هم داد به منشیش که نامه رو بخونه نامه رو اسم خودش معمولا منشی داشت دیگه، نامر که نگاه کردید یه دونه الف گذاشت یه دونه نون، فوراً ذهنش برزد که ام یا قتلو او یا سلبو داره رفت گرفت دیره بینیش که دماغم خون افتد و طریق بیرون سواری اصبی شد و رفت. بعدها فهمیدم که این از طریق همین یک رمز تونسته خودش رو نجات بده و این یکی از نمونه هاییست که آیات رحمت رو میشه در آیات عذاب دید. یعنی ما اگر آدرس رحمت رو داشته باشیم، در هر کدام از آیات قرآنی ما میتونیم اون لطیفه رحمت رو به دست بیاریم و هم برای خودمون و هم برای دیگران ایجاد رحمتی بکنیم. این نکته لطیفی که اینجا هست میفرماید که قل یا اهل کتاب، ای اهل کتاب شما، لستم علی شیء، شما هیچ مقامی ندارید مگر اینکه عمل کنید به تورات و انجیل خودتون. یعنی چی؟ معلوم میشه که اولا تورات و انجیل معتبر نزد خداوند و چندین جا اشاره شده که اگر این مردم مسیحی، اینا ایمان به مسیح ندارن، اشکالشون این نیست که ایمان به محمد ندارن، اشکالشون این نیست گفت ای یهود تو عیسی موسی رو نشناختی. مولانا میگه که محمد خطاب میکنه که ای یهود موسی رو نشناختی، بیا من موسی رو بهت معرفی کنم، تو اگه موسی رو بشناسی رستگار میشی، موسی رو نشناختی. ای نصارا عیسی رو نشناختی تو، اگر عیسی رو شناخته بودی مثل عیسی میشدی، چون شناخت این یک نکته خیلی مهم اینجا هست که شناخت حقیقی سنخیت ایجاد میکنه و بعد تبدیل ماهیت میکنه اصلا. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که گل رو بشناسین گل میشی، مثلا خودتون گل میشی، هر چیزی رو که انسان بشناسه، چون شناخت حقیقی وارد روح انسان میشه و شناسنده و شناخته شده یه چیزن، علم و عالم و معلوم یه چیز میشن. برابر این اگر معلوم حقیقی شما شد نبی، شما نبی میشه، یعنی همون اوصاف درتون پیدا میشه. اگر کسی موسی رو شناخت موسی میشه، اگر کسی محمد رو شناخت محمد میشه، اگر کسی خدا رو شناخت خدا میشه. یعنی تجلی الهیت در او حاصل میشه و اگر گفت شمس من و خدای من اشتباه نکرد مولانا، چرا؟ برای اینکه او در اون مقامی است که او رو شناخته، هر کسی او رو شناخت، هر که به جد تمام در طلب ماست ماست، هر که به جد تمام در هوس ماست ماست، هر که چو آب روان در طلب جوست جوست. چقدر این تعبیر زیباست. اگر شما مثل جوی روان شدید در زمین و گفتید که من در به در میگردم عقب جوی و گفتید که جوی بار سعادت که اصل جاست کجاست؟ طریق جان من از عشق سوی گلشن رفت، تو را ندید به گلشن دمی نشست و بخواست، برون دوید به گلشن چو آب سجده کنن. حالا خودشم آب شده دیگه، چون سجده کنن داره میره، آدم روی سجده میکنه و میره. برون دوید به گلشن چو آب سجده کنن که جوی بار حقیقت که اصل جاست کجاست؟ کسی که مثل جوی میگه که جوی بار کجاست، این جوی دیگه. هر که به جد تمام در هوس ماست ماست، هر که چو آب روان در طلب جوست جوست. الان شناخت اقتضای سنخیت و وحدت میکنه. هر کس که علی رو شناخت، هر کس که ولی رو شناخت، به مرتبه شناخت ولی رسید، گفتن هر کس زیارت بکنه این ائمه معصومی رو، گفتن هر کس زیارت بکنه عارفن به حقه، عارفن به حقش ما نمیتونیم زیارت بکنیم. مرحوم عراضی فرمودن رفتیم در در چیز در حرم حضرت رضا، اونجا دیدم یه درویشی تو صحن ایستاده، گفتم درویش تو از کجا هستی؟ گفتش که من هر دو سالی سه سالی مثلا یک مرتبه میام اینجا زیارت میکنم برمیگردم. گفتن امروز سال زیارت کردی؟ گفت هنوز نرفتم، الان سه روزه که آمدم ولی زیارت نکردم هنوز حضرت. گفتن چطور سه روزه آمدی میخواستی به زیارت کنی؟ گفتن از زیارت ما اینجوری نیست. گفتن چه جوری؟ گفتن ما میریم اونجا حضرت میبینم اونجا حضرت و اجازه ندادن هنوز که ما بیم. فهمیدن که پرسیدن ازش که میشه این کیفیت این زیارت به ما یاد بدی؟ گفتن که بلن حالا فعلا برو سه روزی روزه بگیر. روزه خیلی مؤثره، روزه نه تنها روزه جسمانی، یه مدت رو از روزه بگیره، افکار بیهوده وارد سرش نشه، از هر نوع غذایی که غذای مادی هست روزه بگیره. اون وقت یه وقت چشمش باز میشه، چشمش باز میشه دیگه اون در و دیوارا اینا رو نمیبینه، عارفن به حقه میشه و شناخت پیدا میکنه، خود او رو میبینه، حضور پیدا میکنه. و به همجهت میگه که من دارم میبینم ابوالحسن خرقانی رو، دارم میبینم از 100 سال پیش دارم میبینم. حالا ممکنه که یک لبخند شوخی آمیزی و لب مادیون بیاد، ولی اینا اثری داره و اون چه که براشون خیلی گاهی اوقات مردم اینا میگفتن که به عیسی، یکی از همه آیات سوره مائده است که معجزات حضرت عیسی رو نقل میکنه مفسر، که مثلا کور رو بین، اکمه یبرئل اکمه و الابرس، اکمه یعنی کور مادرزاد، اینا رو بینا میکرده. مولانا میگه ما کور مادرزاد رو در یک نظر بینا کنیم. شیخ محمود میگه چو اکمه بی نصیب از هر کمال است، کسی کورا طریق اعتزاز اکمه است، بدون اکمه این نیست مقصود و ابرس اون نیست مقصود که بیماری برس باشه. اون وقت اینا گفتن که به موسی، که به عیسی، که میتونی خدای تو میتونه که از آسمون برای ما یه مائده بفرسته؟ گفت این فکر رو نکنید بیخود. گفتن نه، ما میخوایم که مطمئن بشیم، بخوریم خودمون مطمئن بشیم. عجبا از آدمی که این همه چیزا که دیده اطمینان پیدا نکرده. ما از به دنیا که اومدیم شیر درست کردن، این از کجا فرستادن؟ تو نخوردی تا حالا غذای او رو؟ هیچ معجزه‌ای ندیدی تا حالا از او؟ هیچ معجزه‌ای تا حالا معجزه هستی؟ سر تا پای تو معجزه است. هر لحظه که از به گذشته خود نگاه کنی تا الان تو معجزه دیدی، شیر خوردی، غذا مائده برات فرستادن، تو رحم که بودی برات غذا فرستادن، بعد در اون هولناک‌ترین حوادث زندگی تو که بدنت می‌لرزه الان اگه ببینی که چه حادثه‌ای با قصه این چشمه در اومده، یه ذره‌اش خراب می‌شه، اگه تو هوشیار می‌شدی از بیهوش می‌شدی اصلا از شدت ترس، که نه اگه می‌فهمیدی که این داره کجا میره این مولکول، که اگر یه خود این طرف اون طرف بره من کور می‌شم، من فلان عیب پیدا می‌کنم. صد هزار 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 عیب ما می‌تونستیم پیدا بکنیم و هیچ کدوم پیدا نکردیم. سالم اومدیم بیرون. تمام این گفتن که این دستگاهی که می‌برن دیالیز می‌کنن، با همه پیشرفتهایی که آدم فیلترهایی که گذاشتن، باز در گفتن در کلیه حدود 600 تا فیلتر مختلف گذاشتن که چیزهای دیگری رو اون میتونه رسوباتی رو بگیره که اون نمیتونه بگیره. اینا رو نمیبینه، این معجزات یکی یکی داره میبینه، ولی میگه که یک چیزی حتما باید از آسمان بر ما بپرسن که من ایمان بیارم. حالا من برمیگردم باز به همین آیه، البته یک آیه دیگری هست که نمیتونم ازش بگذرم. فرمود که من یرتد عن دینکم، اگر شما داری خود خداوند ناز میکنه اینجا و میگه که اگر شما از دینتون برگشتین، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، انشاءالله که ما از اون گروه باشیم. گفت مولانا میگه که مقصود امت، مقصود کسانی هستند که از پارس، از سرزمین پارس، که از محبان خدا هستند و بیش از اون کسانی که همزمان با پیغمبر بودن پیغمبر رو دوست دارن و بیش از اون کسانی که دیدن او رو دیدن و ایمان آوردن بهش. به زودی خداوند گفت یه کسانی رو میارم که من اونها رو دوست دارم، اونها من دوست دارن. مشخصاتشون هم اینه که عزلتون علی المؤمنین، در مقابل اهل ایمان خیلی فروتن و متواضع، در این حال عزتون علی الکافرین، در مقابل کافران خیلی غرور و عزت دارن، به هیچ وجه از میدون در نمیرن که یک کافری مثلا یه چیزی بگه. الان من دیدم اکثرا روحانیون یعنی علمای مذهبی حتی یا کسانی که سخن دین رو در زبان میارن همیشه موضوع دفاعی دارن، که مثلا گاهی میپرسن ادبیات در این روزگار به چه درد میخوره، میخوان از ادبیات دفاع بکنن، بعد مثلا سعی میکنن که بلکه به کیفیتی بحثش کنن، بگن نه ادبیات مثلا در پیشرفت علوم هم مؤثر. ادبیات به علوم چه کار داره؟ اصلا علوم چه شأنی داره در مقابل ادبیات؟ شما ببینید بزرگترین شخصیت این شهر و این مملکت شکسپیر یا نیوتنه؟ سلمان شکسپیره. اگر شکسپیرها نباشن بشریت تبدیل به سبوعیت میشه. البته نیوتن هم مرد شریف و بزرگواری بوده، ولی کارش چیز دیگه است. موضع دفاعی به خودشون میگیرن، یعنی فکر میکنن یه جوری مثلا به شرمندگی و اینها که بله خب دین البته خب منافعی داره، الان اگه مردم دین نداشته باشن حداقل قلبشون راحت میشه، آدمایی که دین دارن اعصابشون راحت تره، قصد نباید بکنن، اینم فایده شده از این مثلا میخوان اثبات بکنن. نه آقا، اصلا انسان اگه دین نداشته باشه جوهر انسانیت درش مرده، چه فرقی میکنه آدمی که دین نداره و ارتباطی به عالم بالا نداره و برتر نداره، لذاتی برای این لذات بهش نرسیده، چه امتیازی بر سایر حیوانات داره که خودش اشرف مخلوقات حساب بکنه؟ عزتون علی الکافرین، و با شکوه و با بلندی نفس و بلندی همت انسان در مقابل کافران، کافران خانه عنکبوت حرفاشون، برید بخونید ببینید که اینها اغلب این واژه ها که شبیه گفتم که میگن واژه بیگ بنگ، بیگ بنگ برای اینکه مسخره بکنن گفتن اسمش گذاشتن بیگ بنگ، تئوری رو مخصوصا گذاشتن بیگ بنگ که بدن یعنی یه بانگی کرده، صدایی نیست. خیلی تئوری ها هست که شبیه گفتیم مثل تئوری پوخ پوخ، تئوری دینگ دونگ، تئوری که در زبان شناسی هست، مثلا یه تئوری هست که میگن زبان اینطوری پیدا شده، بشر یه چیزی بعدش اومده گفته پوخ پوخ، اینا این لغت ها اینجوری پیدا شده. لغت محصول ریجکشن و باستاب های عاطفی ماست نسبت به بعضی، گفتن نه لغت محصول دینگ دونگ، یعنی ما هر چیزی که میبینیم مثلا آهو رو میبینیم یک آهنگی تو ذهنمون زده میشه، بعد اون تبدیل میشه به کلمات. تئوری دینگ دونگ و تئوری پوپو اینا رو برای چی اسم رو میذارن؟ برای اینکه در واقع نقد بکنن اون تئوری ها رو. اینها هیچ سخن معقولی در عالم ندارن، سخن معقولشون این است که یه ماده‌ای هست و این از ازل بوده، بعد این ماده همینطوری به تدریج رشد کرده و آدمیزاد استش شده شده. این از باور کردنش از تمام معجزات انبیا و تمام خرافاتی که تو دنیا هست مشکل تره. هیچ نمیشه هم چیزی رو باور کرد، تمام خرافات و جن و پری اینا رو بهتر میشه باور کرد از این حرفا. چرا؟ برای اینکه نامعقول ترین حرف اینه. اون پادشاهی که رفته بود با وزیرش گفتش که آقا این رفته بودن شکار و با این پادشاه دائما منازعه داشت، و پادشاه میگفتش که نه این عالم خود به خود پدید آمده و این عدله برش میرود باور نمیکرد. و یه روزی بردش در بیابون یه جایی دستور داده و قبلا یه قصد 10 سال ساخته بودن، بعد 10 سال بردش اونجا، خب در بیش چیز این وزیر این چیه اینجا هم چیزی ما نداشتیم، تو من دستور همچه قصد نداشت، خب اونجا ریز زیاده و گل و بارون اینام هست، بارون اومده، بادم که میاد. این همطوره در اثر تکرار گفت چطور میکنه گل؟ گفت گلبات های سخت هست که داره چیز میکنه به همدیگه، ریگ ها رو و سنگ ها رو بسه سخت میکنه، اولا گفت کی اینا بقیه با هم رو هم گفت خب باد میاد یه دفعه میفته یه دفعه دیگه شده هم قرار میگیره. هر چی کوشش کرد که اینو بقبولونه به او، گفت این رو سرفات و کتما نمیره، اینا رو داری ساخت نه، این چلچراغ ها این نمیدونم فلا اینا همه هم تری توپان. گفت شیشه هم تو بیابون زیاده، گاهی سیلیکات آلومینیوم سیلیکات سدیم از این چیزها بدنش شیشه هست میارن فشار داده میشه و به این صورت همه. این نقاشی ها که نقاشی رنگ چیزهای مختلف رنگ هست، دقیقات بارون که میاد اینا توپانه که میشه رنگ شنگرفی اینا پیده میشه. شما باور میکنین؟ کی هم چطور باور کرده که یه نفر دیگه شما یه نفر دیگه بیاری که همچین چیزی باور بکنه من باور بکنم؟ اون وقت میگن که عجب، هنوز اینا صحبت دین میکنن. صحبت اینه که آقا تو عین خرافاتی اصلا، سخنت چیزی غیر از خرافات نیست. اون کسی که به شکوه انسانی و ایمان الهی نرسیده، اون دستش به یه همچین عرب عجمی بند میشه. و شیطان به یه همچین تار عنکبوت، این که گفتش که من با تار عنکبوت آدم رو میگیرم، یه همچین تار عنکبوت هایی یه آدم میگه آقا خارج از این ماده با من صحبت کن. گفتم آقا تو همین حرفی که داری میزنی اعتراض میکنی، این خارج از ماده است. این اعتراض تو مرئیه، مگه تو میگی چیزی قابل محسوس محسوسی تو؟ اصلا این که تو بهش میگی من خوشم نمیاد من بدم میاد، تو مگه محسوسی؟ تو کجای وجود هست که از خوشت میاد؟ اصلا چه میفهمی خوش اومدن چیه؟ در ماده چه میفهمی خوش اومدن چیه؟ بنابراین ما اگر برسیم به مقام یحبون و یحبونه، ما او رو دوست داشته باشیم، او هم ما رو دوست داشته باشیم، که آخر این سوره هم ختم میشه و رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی است و اونها هم از خداوند راضی هستن. اول این محبت ایمانه، ایمان به حقانیت و خیر و خوبی او. یک داستانی هست در ادبیات سانسکریت که دو تا رفیق بودن توی یک مدرسه درس میخوندن، درس میخوندن و یه مرشدی هم داشتن که این مرشد اینا رو هدایت میکرد و حقایق معنوی برشون میگفت، ولی نمیدونستن که یکی از اینها مقام الهیت داره، کریشناست، یکی از این دوتا مؤثر کریشناست. و بعد از مدت اینا هم جدا شدن و کریشنا رفت برای زندگی خودش و اینم اومد و زنی گرفت و اتفاقا فقیر شد، چون از مال دنیا بهره‌مند نبود و همسرش هم از خودش فقیرتر. و زمانی گذشت و یه روز همسرش گفت تو یه دوستی داشتی به نام کریشنا، برو ببین این کجاست، من شنیدم که این قصر و بارگاهی داره و تو برو بالاخره یک چیزی ازش مثلا ممکنه طلب بکنی. قول من روم نمیشه بعد از مدت حالا رفتن برم اگه پیداش بکنم اینا، یعنی چیز ازش بخوام و من میرم ولی چیز ازش طلب نمیکنم، خب به شرطی میرم که چیز ازش طلب نکنم. خب اون انقدر زیاد داره که طلبم بکنش کلا، خب نه من روم نمیشه که مقام دوستی رو آغشته بکنم به اینکه چیز ازش طلب بکنم، من میرم اونجا. آمد اونجا و چه شکوه و عظمتی دربار سیمرغ، درست اون داستان به خاطر میاره، دربار الهی و بارگاه حشمت الهی رو میبینه اونجا و میاد و میبینه بله همون دوست قدیمی خودش و کریشنا. سلام علیکم. کریشنا خودش آب میاره پای اینو براش شستشو میکنه، نمیذاره نوکرم کار بکنه و قضا برش میاره و اینم یه هدیه کوچکی زنه بهش گفته بوده که لاغل تو یه هدیه ببر که اونم یادش بیاد که یه هدیه به تو بده، یه هدیه ببر. ولو که گفت آخه چه هدیه من برم؟ گفت بالاخره چی داری فکر میکنی اون قدیم دوست داشته، براش ببر. یه هدیه براش تهیه کرد و مثلا این نون مخصوصی که میپختن یه غذایی آورد و اونجا که اومد اینقدر از انو و اغذیه آوردن که دیگه روش نشد اینو باز کنه، اصلا صفر رو گذاشت همونجا. گفت اینو من چیزی بعدا میکنم و باز بکنم خودم، هدیه براتون آوردم و اینها. و غذا رو آوردن و چند روزی اونجا موند و بعد نه اون صحبتی راجع به هدیه خب زندگی چطور، گفتش که بد نیست این داریم روزگارمون میگذره، زن و بچه دارم، چهار تا بچه دارم اینها. و تا بالاخره یه روزی شد گفتش که دیگه من باید برگردم زن و بچه هم تنها هستنم، اومد و بدون هدیه دست خالی بود. خودش هم فکر کرد ولی گفت نه، این چشم این قیافه که من دیدم این رحمتش و عظمتش بیشتر از این است که به من چیزی توجه و عنایت نکنه. اون که میدونه اولا من بهش گفتم، ثانیا خودش میدونه که زندگی من چیه و اینا، ولی خب چطور شد چیزی به من نداد؟ این ما خودمون صد دفعه اینو با خدا گفتیم، چطور شد این خواهش ما رو مثلا بعد اون که گفته بود که من عالم به سر شما هستم چرا هیچی به من نداد؟ همچنان تورا که میومد با خودش فکر میکرد و اینها، ولی میگفتش گفت نفس چیز جواب میداد که نه تو باید مطمئن باشی که اون نفس وجودش رحمت اصلا چیزی نداد به تو، همینقدر که اون در عالم هست چه نعمتی دیگه بالاتر از وجود او. وقتی که رسید به شهر خودشون دید که اومد نزدیک اون کوچه و دید که خونشون نیست اصلا، این طرف اون طرف پرسید که خونه اینو مثلا ارجونا اینجاها کجاست؟ اینا گفتن که همون آقایی که حالا اینم همه نمیشناختنش، گفتن که مشخصاتت گفتش که من خونه‌ای داشتم، گفتم که چهار تا دو تا بچه داشته، چهار چیز رفته، گفتن رفته مسافرت و اینا با خانمش اینا، گفتن اون طرفه از این کوچه است. آمد دید که درست همون قصر و بارگاه اینجا پیدا شده و آمد دید که بله بچه هاش اومدن دم در با چه لباسی، با چه شکوهی، مستخدمین، غلامان و کنیزان هر کدام از هر طرفی و وارد قصر پادشاه شد. در واقع این چه کاری میکنه؟ به روزی میاد ولا یعلم و نفسون ولا تعلم و نفسون ما اخفی الله من قربت و عین. هیچ کس نمیدونه خداوند چی برش قایم کرده. ما هی دلم شور میزنه که به ما نداد، نکرد این کار رو، حالا میکنه بالاخره نمیکنه، این پس گفته بود من رحیمم، چی شد آخه این حرفا. ما رو میگیم تو ذهنمون، ولی یه جایی آنچنان رحمتی و آنچنان عظمتی و شکوهی ما نشون میده که همه این شکا و شکایت ها فراموش میشه وقتی که میرسیم به اون رحمت و به اون نعمت. اون وقت معنی یحبهم رو میفهمیم. معنی یحبهم اینه که ما اطمینان پیدا کنیم که ما رو دوست داره. وقتی که اطمینان کردیم که ما رو دوست داره، این دوستی بوده که ثروته. چیزی داد یا نداد اصلا اهمیتی نداره. همینقدر که این ایمان به حب به او، اون وقت این ایمان مشکل نیست پیدا کردنش. عجبا که مشکل نیست، خیلی ساده است پیدا کردن این ایمان. برای اینکه اگر ما رو دوست نداشت این همه عنایت به کار ما نمی برد. میگه ببینید هو لکیف و خبیر چه لطافت ها به کار برده در این دستگاه آفرینش ما. پس معلوم میشه که عنایت داشته، این ابرو رو گذاشته اینجا که این اگر حافظ باشه این بینی رو به این کیفیت، هر کدومش شما نگاه کنید تا صبح قیامت جلوش باید بحث بکنن که چه ظرافتی این دندان ها رو، این سر بنان بلا ان قادری ان مصدی بنانه، آدرس شما رو سر انگشت من گذاشته که تو تمام دنیا یه نفر دیگه نیست، یعنی چهار تا خط بیشتره، چهار تا خط دیگه تمام دنیا رو جمع بکنید این یه نفر که شما هستید، آدرستون رو گذاشته کف دستتون، رو تک تک انگشتتون آدرستون رو گذاشته. پس معلوم میشه که ما رو یه عنایتی داشته، ما رو دوست داشته. حالا که دوست داشته و مهرش هم سابق بوده، چون سبقت داره مهر او، بنابراین اگر حالا دور شده و یه قدری فاصله گرفته یا ما ازش فاصله گرفتیم او رو نمیبینیم یا بیمهری به خیال خودمون میبینیم، این بایستی که امیدمون به اون حب یحبهم برقرار باشه. این که شمس که یحبهم تمام است، یحبونه او کدام است، یحبهم اگه فهمیدی دیگه تمام است، دیگه یحبونه او لازمه طبیعیه یحبهم. وقتی فهمیدی که اون تو رو دوست داره، این در خصلت آدمیه. این Much Ado About Nothing اثر شکسپیر یکی از پیامهاش همینه که اگر شما مطمئن شدین که یکی شما رو جدا دوست داره عاشقش میشه. ما اگر بفهمیم که کسی دلش در هوای ماست، این خودش عامل عشقه. به خصوص عشق حقیقی وقتی فهمیدیم که او ما رو دوست داره، طبیعیه که ما عاشق اون میشیم. من ختم میکنم به این آیه آخر که اشاره کردیم که گفتن بگو بر ما یه مائده بفرسته. مائده از آسمان شد آئده، چون که گفت انزل علینا مائده. وقتی که عیسی دعا کرد گفتش که ربنا انزل علینا مائده من السما، نازل شد. ولی یه چیزی هم روش آمد و اونی که بعد از این نزول این مائده دیگه اگر از شما گناهی سر بزنه مسئولیتون زیادتر میشه. ما هر قدر که شناختمون بیشتر میشه، اینکه گفتن حسنات الابرار سیئات المقربین، بعضی گفتن که بهتر آدمی چی ندونه، برای اینکه میگیم آقا نمیدونستیم، برین دنبال خوش آنان که هر از بر ندونه، خوش آنهایی که چی نمیدونه. ولی از اون طرف هم این شوق به دانش ما رو گرفته، انتخاب کنید. ولی هر قدر که این دانایی شما زیادتر میشه، انتظاری که ازتون میره بیشتره. ما اگر فهمیدیم که یک چنان خوبی در عالم هست و معیار خوبی رو شناختیم، نمیتونیم استانداردمون بیاریم پایین. بنابراین اینجا میفرماید که اگر من براتون میپرسم مائده رو، ولی اگر که شما بعد از این از شما خطایی فرزد، اون وقت عذاب شما عذابی خواهد بود که هیچ کس نظیر اون عذاب رو در عالم نکشیده. خط کنم به این دعای مولانا که ای خدا این وصل را هجران نکن، سرخوشان عشق را نالان نکن، بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران نکن. نیست در عالم به هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولی کن آن نکن. هیچ دعایی بالاتر از این نیست که خداوند ما را از خودش دور نکنه. و این هجران بلای ما شد، یارب بلا بگردم. هیچ دردی هم بالاتر از هجران نیست. هرچه پرسیدم گفتش چیز که دردی سخت‌تر از هجران در عالم هست نیست. اونایی که کسی عزیزی دارن میدونن که هجران یعنی چی. اون وقت اون کسی که به اون عزیزترین عزیزان و اون کسی که هوال عزیز یعنی عزیز فقط اون هست رسیده باشه، اون وقت چطور میتونه فراغ او رو تحمل کنه؟ ما فراغ موجودی که دو روز باش آشنا بودیم و پیشمون بوده برای اون چقدر سخته که بخوام فراغش تحمل بکنیم. اون وقت فراغ اون کسی که به قول ویکتور هوگو به تنهایی جان جهان هست، فراغ او چقدر سخت باشه. اول این نیست در عالم زهجان تخت در، هرچه خواهی کن ولی کنان مکن. بسته.